بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوشنبه در کرامت مجتبائی است، شهادت از حسین و کربلایی است. روز دوشنبه به جهت این که در عرف ما مشهور هست به نام دو امام معصوم، امام مجتبی و امام ابی عبدالله الحسین علیهما صلوات الله، یه جمله رو از حضرت کریم اهل بیت یادآوری میکنم که به برکت و تیمن کلمات معصومین راه درک و فکر و بصیرت ما نسبت به معارف دین باز باشه و بفهمیم و درک کنیم. و زبان حال و قالمون که این هست: اللهم فقهنا فی الدین و وفقنا للعمل به، محقق بشه. فرمودن ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه و اسمع الاسماع ما وعا تذکاره یا تذکاره و انتفع به و اسلم القلوب ما قهر من الشبهات. شبهات، بیناترین قوه های بینایی آن بینایی است که حرکتش و نگاهش و سیرش در خیر و خوبیه، همیشه خوبی ها رو مد نظر می گیرد. و شنواترین گوش ها و قوه سامعه، اون قوه سامعه است که تذکرها و یاداوری ها رو در خود جا میده و بهره میبرد از شنیدن های خوب. و سالمترین دل ها اون دلی است که از شک و شبهه پاکه. راهکار این سه مرحله یا سه قسمت و سه بعد تربیتی، توجه انسان به حقیقتی است که همه جایی است. توحید، توحید رمز همه خوبی ها، رمز همه سعادت ها. توجه به مبدأ و معاد و مشغول ذکر بودن در این دو حقیقت اصیل عالم وجود، الله تبارک و تعالی و معاد، هم دیده رو باز میکنه به سوی خیر، هم گوش را شنوا میکند به استماع خیر و بهره بری، هم دل رو از شک و شبهه در این دنیای قلبشوی پر از حملات فضاهای حقیقی و مجازی علیه معنویت پاک میکنه از شبهه، و قلب سلیم رو برای انسان متفکر متدبر بصیر و متوجه ایجاد میکنه. خب، دو تا اشکال رو جناب محمدی از مرحوم آقای خویی داشتن، خودشون بیان میکنن اشکال رو، که هم یک مباحثه ای شده باشه، متکلم معل غیر باشیم در این جلسه، فی الجمله متکلم وحده نباشیم. دو تا نکته رو در این روزها شما بیان میکردید، که در رابطه با بحث شهر هلالی و یکی هم در رابطه با محل اقامه. بله، همین دو تا رو بگید اول.
ما اگر ناقص شد اونو بگیریم یا نه سیروز بگیریم؟ باید بگم که میفهمم که تمثیل به هر کدوم از این دفعه این تعارض رو کنه باید بگیریم. اگر بخواه تمثیل کنیم دونو بگیریم که این اطلاقش تعارض میکنم باید بگیریم، و اگر بخواه تمثیل کنیم به اون شهر هلالی 29 روز مثلا، این با اون اطلاقش تعارض میکنم. لذا این هر دوتاشون تساقط میکنه و نسبت به اون روز سیون ما میرین سراغ اون عدله، عدله آمی که میگه بسید چه چنین شخصی نمازش قصده همچنان نماز این منطقه شکسته است، تمام نیست همچنان و از گذشت سی روز ما میرین نماز تمام نیست.
یک دومی هم بگید، بحث اقامه اشعره در حد ترخص بود ها؟ و بحث تردد 30 روز مترددن در یک مکانی بعد بخواد تصمیم بگیره بره سفر باید به حد ترخص برسه. حالا در مقام بیان و توضیح این دوتا نکته و تقویت آنچه که در جلسه قبل گفته شد نسبت به نکته اول و تدارک مافات نسبت به نکته دوم که ما در جلسات گذشته به نظر مسئله 65 از عروه اونجا بحث کردیم ولی دیروز اشاره نشد و استدراک میشه و تکمیل میشه. اما نکته اول فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در صورتی تا اینجاش قابل دفاع هست که ما روایت ابن ابی ایوب را که مصححه هست قرینه قرار ندیم برای روایات شهر. شهر علی کل حال یک عنوانی است که دارای روزه، تشکیل میشه از روزها، این روزها هم در عرف شرعی و هم جهت وحیانی و هم جهت عرفی مردم در طول تاریخ همینطوری بوده، 29 روز بوده، 30 روز بوده. شهر یک عنوان فانیه، همونطور که خدای خویی رضوان الله تعالی علیه پذیرفتند در بیانشون محرم به ماه و محرم یا ربیع الاول به عنوان ربیع الاول در بحث فقهی ما ملاک نیست. ما بین الهلالین است، ما بین الهلالین یعنی روزها، نه ما بین الهلالین یعنی محرم یا ما بین الهلالین یعنی ربیع الاول، این نیست، روزه. خب حالا از جهت روز شهر آمده ما بین الهلالین، هیچ اشاره‌ای به روز نداره. تنها روایتی که روز رو مشخص کرده این مصححه ابن ابی ایوبه. خب پس در ناحیه بین الهلالین، روایات بین الهلالین که زیادم هستن چند تا روایته، از نظر روز مجمله، واضح نیست، تصریح درش نیست. چون مجمله میتواند این مصححه ابن ابی ایوب بیان باشه، قرینه باشه، روزش مشخص کن. هذا من ناحیت، من ناحیت اخرى اینکه احکام در شریعت اسلامی تعلق میگیره به موضوعات مبین و موضوع مبین در ما نحن فیه که بهش نیاز داریم به حسب تردد، چون از جهت روز داره تر امروز برم، فردا برم، پس فردا برم، این روزهایی است که باید مورد حکم قرار بگیره. تردد چند روز با توجه به این دو تا مطلب به این نتیجه می‌رسیم که میتواند صحیحه مصححه ابن ابی ایوب قرینه باشه و تعارض نباشه و در بنای عقلا این طوریست که چیزی که قرینه قرار میگیره بیان هست مقدم میشه بر اون چیزی که مجمله، دیگه تعارض نید، تعارض بین مجمل و مبین که معنا نداره. هذا اوله. حالا سلمنا که فرمایش های خویی درست باشه، بین این دو تعارض باشه، طبق مطالب هفت‌گانه‌ای که ما عرض کردیم بر اساس اون مطالب فرمایششون اینطوری میشه که که بله تعارض میکنن تساقط میکنن، رجوع میکنیم به کل و مسافرن یجب علیه القصر، عموم دلیل لفظی، اصل لفظی. خب ما هم در یکی از نکته هفتم همین بود که ما شک میکنیم روز 29 که 29 29 روز متردد موندیم نماز تمام میشه یا تمام نمیشه. گفتیم هم اصل لفظی میگه نماز شکسته است، هم استصحاب میگه. بنابراین این فرمایش شاه خویی هم یک مقدارش که دفاع هست از مختار، یه مقدارش هم محل تأمله به عنوان این که تعارض رو بخوایم تصور بکنیم. لذا مخالفت آن چیزی در نتیجه، به اصطلاح در نتیجه گرفتیم، ثمره ای نداره بین این مختار و آنچه که مرحوم آقای خویی هم در همین راستا میخوان همین رو فتوا بدن، فتواشون هم همین. اما در رابطه با تنبیه اول آقای صاحبی دقیق بنویسید انشاءالله این دو تا تنبیه رو تکمیل کامل. اما تنبیه دوم، دیروز در مسئله 43 متن مسئله گفته شد و ازش گذشتیم. ها؟ یا آخرین جلسه بود، حد ترخص بود. و نکته دوم شما هم در این تنبیه مشخص میشه. ما در مسئله 65 که یه مقدار دیروز البته هم وقت نبود هم دقت نشد، یادمون رفته بود از مسئله 65، وقتی میخواستیم حد ترخص را برای محل اقامه اشره طبق بیان سید در عروة الوثقا بیان کنیم، اونجا گفتیم که نهایت دلالتی که برای ادله اقامه اشره وجود داره این است که اقامه اشره قاطع سفر هست ولی در یک بازه محدود، در یک مقدار محدود سفر رو قطع میکنه فقط از جهت قصر و اتمام. ادله رو اونجا بررسی کردیم، بحث کردیم مفصل که ادله اقامه اشره سفر مسافر رو قطع میکنه، تبدیل میشه به مقیم، نه مطلقا که ملحق بشه به وطن، ملحق به وطن نمیشه، بلکه در حد این که نماز تمام میشه. کسی که نیت اقامه کرد یا نماز چهار رکعتی خوان، این میشه مقیم، ولی در حدی که نمازش بشود تمام، نه من جمیع الجهات که تمام جهاتی رو که در باب وطن هست اونجا هم بیاریم. بنابراین شخصی که در ما نحن فی هم، بحث اخیر ما، متردد 30 یوما فی مکانن، این هم گفتیم قاطعه، این هم طبق مختار ما در اون مسئله 65 ملحق میشه به اقامه اشره و این هم قاطع سفر میشه. یعنی شخصی که بعد از مسافت شرعی در یک مکانی، چه بلد چه قریه چه مفازه، 30 روز متردد مون، بعد از 30 روز یسیر و مقیمن، حالا چه تخصصن چه حکومتن، میشه مقیم ولی مقیم نسبی، نه مقیم مطلق مثل من اقام فی وطنه، مثل کسی که تو وطن خودش هست، ملحق به وطن نمیشه. مقیم میشه از نظر این که تا زمانی که در آن منطقه تردد بعد از 30 روز باقی میمانه، ولو 1 ساعت 2 ساعت یا چند روز، نمازش میشه تمام و روزش هم میگیره. همین ادله بیش از این جواب نمیده. تصریح داره تو بحث ادله در بحث قصر و اتمام دیگه، نداره که مثلا روایتی بیاد تصریح کنه وقتی که تو در یک مکانی اقامه گزیدی 10 روز، اونجا آنجا وطن توست، در حکم وطن توست، که بعد ما تمام احکام وطن رو بر او جاری کنیم. در ما نحنفی در بحث تردد 30 یوماً هم همینطوریه. نهایت ادله موجود باز بحث قصر و اتمامه که بعد از 30 روز اتم نمازتو تمام میکنه، روزه میگیره. همین اثبات بیش از حد مسئله قصر و اتمام از ادله باب لا یمکن، یعنی لا یساعدنا لا تساعدنا الادله فی ذلک و لیس فیها ما یدل على ذلک فنقتصر على ما هو المتيقن. آنچه که متيقنه همینه که نماز قصر تا 30 روز، بعد از 30 روز نماز تمام میشه، روزه هم میتونه بگیره. و بعد ادامهش هم گفتیم تا وقتی که در اون منطقه هست و از اون منطقه خارج نشده، به قصد سفر نرفته، تو محدوده قبل از مسافت شرعی که بگن این در همون محل هست، بازم نمازش تمامه. رو این جهت قائل به حکومت و تخصص شدیم، به خلاف محقق بغدادی که قائل به تخصیص شد. ایشون میگفت به مجرد این که از اون منطقه راه افتاد رفت یه جای دیگه، چون تخصیصه، چون تخصیص هست، کل مسافر یجب علی قصر جاری میشه. ما گفتیم نه، این میشه مقیم، مقیم در حد خودش، تا وقتی که تو منطقه هست، تو محدوده هست، تو منطقه عرفی که میگن محل واحده، تو قبل از مسافت شرعی هم صبح بره شب برگرده، اینا هست. اما به محض این که تصمیم گرفت از اون محل بره جایی، قصد سفر کرد، به صرف خروج از منطقه میشه مسافر، لازم نیست حد ترخص برسه. در محل اقامه هم همین بود، در محل اقامه هم همین رو گفتیم، حد ترخص مال وطنه، حد ترخص مال محل اقامه نیست، مال محل تردد هم نیست. به مجرد این که شخص تصمیم گرفت از اون محل اقامه، در بحث گذشته در مسئله 65 و از محل تردد در مسئله فعلی که بحث کردیم، 2-3 روزه داریم بحث میکنیم، چند روزی است داریم بحث میکنیم، از محل تردد خارج شد ولو به حد ترخص هم نرسه، میشه مسافر و یجب علیه القصر. این تکمیل اون بحثی بود که اونجا شده بود دیروز، حالا هم خلاصه گفتیم هم خیلی حواسمون جمع نبود که اون بحث رو اونجا ما مطرح کرده بودیم. و این مطلب مرحوم سید در متن عروه که اینجا می فرماید المتردد 30 یوماً اذا انشأ سفرن بقدر المسافه لا یقصر الا بعد الخروج ان حد ترخص کالمقیم، اونجا ما در مقابل سید استادی و گفتیم نه، محل اقامه حکم وطن رو نداره من جمیع الجهات. ما از ادله نمیتونیم، ادله موجود در اقامه اشره، نمیتوانیم محل اقامه رو ملحق به وطن کنیم من جمیع الجهات. در حد قدر متیقن اخذ میکنیم، بیش از قدر متیقن ما عام داریم، کل مسافرین یجب علیه القصر. ما دلیل متقن لفظی داریم که کل مسافرین یجب علیه القصر، این اصل اولیه. نخرج من به مقدار الادله، به مقدار دلالت ادله از این اصل خارج میشیم و هر جا نداشته باشیم باقی میمانیم. ما داریم نسبت به قصر داریم، بله، نسبت به مکان وحدت مکان داریم، نسبت به این که تا وقتی که از اون مکان خارج نشده عرفن، عرفن هم مشخص، اینا هم درست، اینا رو ادله دلالت میکنه، اما حد ترخص رو نداره. حد ترخص رو ما باید دلیل بیاریم ملحقش کنیم به وطن تا بهش حکم وطن داشته باشه، بعد بگیم حد ترخص. این رو نتونستیم اثبات کنیم ما در اون بحث مسئله 65. و اینجا هم همینطوری نتبع ذالک و نسیر علی ذالک و آنچه که اونجا گفتیم اینجا تکرار میکنیم. فصلان فی احکام السفر، بعد از این که مسائل شروط تمام شد میریم سراغ احکام سفر. آنچه تا به اینجا گذشت رفقای عزیز بیان موضوع و متعلق در باب سفر بود و شروط موضوع. موضوع مشخص شد سفر چیه و بعد هم شروطی برای این سفر شرعی ذکر شد و مسائلی در ذیل شروط شرعی سفر شرعی بیان گردید و قاعده اقتضا میکنه، قاعده علمی عقلایی اقتضا میکنه. وقتی شما یک موضوعی رو پروروندی، کاملا منقح و واضحش کردی، جوانبش رو بررسی کردی، بری سراغ عوارضی که این موضوع داره که در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اون عوارض تعبیر میکنیم به احکام، احکام تکلیفی، احکام وضعی، احکام تکلیفی و احکام وضعی. کاملا تعریف فقه اینجا جلوه‌گری میکنه. آنچه تا به حال بررسی کردیم فعل مکلف بود، تو الان موضوع شناسی بود، یعنی فعل مکلف که موضوع علم فقه هست، به عنوان سفر بررسی شد. یکی از افعال مکلف در این عالم وجود سفر است و سفر، یک سفر عرفی داریم، یک سفر شرعی داریم. سفر شرعی رو قد و قوارش رو با شرایطی که ذکر شد مشخص کردیم. حال که مشخص شد میریم سراغ احکام، عوارض. موضوع و کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، طبق تعریف مشهور. این عوارض ذاتیه‌ای که برای سفر و این فعل مکلف هست چیه؟ احکامه. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید وارد شده مضافاً الی ما مر فی المسائل السابقه فی طی المسائل السابقه قد عرفت انه یسقط بعد تحقق الشرائط المذکوره من الرباعیات رکعتان کما انه تسقط النوافل النهاریه ای نافله الظهرین بل و نافله العشاء و هی الوتیره ایزن علی الاقوا. برای بیان این فرمایش مرحوم سید عرض میکنیم احکامی که مترتب میشود بر این موضوع پرورانده شده فقهی در فقه به عنوان سفر شرعی، یک، مرحوم سید میگه اول بحث صلات مسافری که شو گفتیم و اون یکی عبارت از سقوط رکعتین من الصلوات رباعیه. یکی از احکام این است که البته حکم وضعی است، سقوط و کم شدن نماز چهار رکعتی، کاستن و کم کردن دو رکعت از چهار رکعت نمازهای چهار رکعتی ظهر و عصر و عشا. این اول بحث گفته شد و مسئله اتفاقی، همونطور که سید اونجا فرمود لا اشکال فی وجوب القصر علی المسافر، وجوب قصر، این وجوب قصری که در اول کتاب هم گفته شد و یک مسئله اتفاقی است، از درونش در میاد حکم وضعی، کاسته شدن نماز، تبدیل شدن چهار رکعتی به دو رکعتی، تقلیل، به اصطلاح تقلیل میشه حکم وضعی. یه حکم وضعی از چی در آمده؟ از وجوب قصر. پس وجوب قصر می شود حکم تکلیفی، عارض می شود بر این فعل مکلف، یعنی از عوارض فعل مکلف میشه وجوب تقصیر به خاطر سفر. و فاز درون این وجوب تقصیر در میاد تقلیل کم شدن، هم بعد حکم تکلیفی لحاظ می شود و هم حکم وضعی. به این تعبیر که بگیم که وقتی آمد گفت اذا کنت مسافرا شرعیا فیجب علیک القصر، این حکم تکلیفی، فتسیر الرباعیه ثنائیه، نماز چارکتی تبدیل میشه به درکتی، ثنائی شدن، درکعتی شدن یه حکم وضعی میشه که ناشی شده از حکم تکلیفی. این که محل بحث نیست و از بیناته در فقه اهل بیت عصمت و طهارت، از بیانات نیاز و بحث نداریم. روایات فراوانی به شکل صحیحه و در حد شاید تواتر یا مستفیض دلالت داره برای اینکه در ذیل آیه شریفه لیس علیکم جناح ان تقصروا، بحث قصر که با توضیحاتی که داده شد اون اوائل بحث، نماز چارکعتی میشه دو رکعتی. این یک. اما حکم دومی که در این عبارت آمده بحث نوافله، نوافل نهاریه، اینم مدلول روایاته. روایات مختلفی بیان کرده که نافله ها هضم میشن. یکی از اونها صحیحه محمد ابن مسلم است. امام علیه الصلاه و السلام میفرمان لا تصل قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا، وقتی مسافری لا تصل قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا، ظهر و عصر قبلش دیگه دو رکعتی نخوانی، یعنی نافله نخوانی، بعدش هم نخوانی، بلی نافله است. این نشده حتی که حالا انشاءالله بعد بحث میکنیم، اگر کسی به خانه میشه تشریع و حرام. صلی الله علی محمد و آله.